أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت اساتید و سروران بزرگوار. بنده هم اولین در واقع سالگرد اولین پیروزی رزمندگان مخلص و دلاورمون در جنگ تحمیلی رو، یعنی شکست حصر آبادان رو در عملیات سامن الائمه علیه السلام که در سال 60 انجام شد رو تبریک عرض میکنم. این اولین حرکتی بود که بعد دیگه رزمندگان جرأت و جسارتی پیدا کردن، عملیات بستان را انجام دادن، بعد عملیات فتح المبین، بعد بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر رو، و بعد دیگه ورود کردن به خاک عراق و در واقع اون اقتدار و قدرت ایران در این جنگ جهانی سوم نشان داده شد و به لطف الهی با اخلاص رزمندگان و عنایت حق تعالی و دعای امام زمان الحمدلله به پیروزی متعددی دست یافتند. تشکر میکنم از همه سروران عزیزی که محبت میکنند در این جلسات حضور پیدا میکنند و به هر حال ما درس پس میدیم. اونچه از بزرگان یاد گرفتیم، محضر شما بزرگواران که همه تون اساتید صاحب فکر و اندیشه هستید، عرضه میکنیم تا با نکات و تذکرات و ملاحظاتتون انشاءالله تکمیل بشه. در جلسات گذشته ما رسیدیم به روش شناسی حکمی اجتهادی و گفتیم سه استراتژی، یک استراتژی حکمی رو توضیح دادیم، بعد اجتهاد قسم اول و دوم و سوم که اجتهاد قسم اول رو ما خدمت شما بحث کردیم و عرض کردیم که این استراتژی اجتهادی و اجتهاد قسم اول که برای اینه که بتونیم از نصوص دینی درست استفاده کنیم و بتونیم بر شؤون زندگی تطبیق بدیم، متضمن شش روش بود: روش اسنادی، روش استفهامی، روش استنباطی، روش استنتاقی. اینها رو بحث کردیم و امشب قراره به روش شبکهی و انشاءالله برسیم روش انطباقی رو توضیح بدیم. روش شبکهی اصطلاحی است که به نظرم رسید برای این روش مناسب باشه. روش تفسیر شبکهی هم بگیم هم اشکالی نداره. یک روش در واقع کشف پیوند نظاموار مفاهیم قرآنی و روایی است نسبت به موضوعات مختلف. من از قضا میخوام به شما از جان عرض کنم، اگر حتی هیچ کدوم از روش‌های قبلی رو دوستان نخوان پیاده کنن یا به دلیل به هر حال عدم تخصص نتوانن استفاده کنن، من فکر میکنم این روش تفسیر شبکی یک روش خیلی خیلی کاربردی است که دوستان در حوزه علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت، روانشناسی، جامعه شناسی، در علوم به هر حال اجتماعی به خوبی میشه از این روش تفسیر شبکی استفاده کرد و پیوند نظاموار مفاهیم قرآنی رو یا پیوند نظاموار مفاهیم روایی رو کشف کرد. یعنی نه تنها یک مفهومی رو استفاده کرد، بلکه یک نظامواره ای رو از مفاهیم قرآنی و روایی به دست آورد. مثلا مفاهیمی که در قرآن آمده مثل مفهوم ولایت، محبت، اطاعت، نمیدونم، و مفاهیم دیگر مثلا مفهوم مال، اموال. مثلا دوستانی که حوزه سیاست کار میکنن، اون کلیدواژه اصلی و متغیر اصلی سیاست در قرآن واژه ولایته، در مقابلش طاغوته. یا ولایت شیطانه. خب اگر همین واژه ولایت و طاغوت رو اونگونه که الان عرض میکنم نظاموار از قرآن به دست بیاریم، خیلی چیزا دستمون میاد. اصلا یک شبکه از مفاهیم به هم مرتبط رو و یک چارچوب نظری و معرفتی رو در اختیار ما قرار میده. یا مثلا دوستانی که تو حوزه اقتصاد کار میکنن واژه مال رو، اموال رو میتونن بررسی کنن، یا دوستانی که تو حوزه روانشناسی کار میکنن واژه انسان رو مثلا در این زمینه میشه کار کردن گسترش بدن. یا مثلا فرض بکنید دوستانی که تو حوزه جامعه شناسی کار میکنن واژه مثلا امت رو، ناس رو میتونن. حالا خب این شکلی که الان عرض میکنم، یعنی الان من تکنیکاشو عرض میکنم به چه صورت که خود شما میتونید این کار انجام بدید. مثلا از تفسیر مثل تفسیر نور آیه قرائتی هم استفاده کنید، حتی نمیخواد از المیزان که مقداری مثلا پیچیده تره و ان قلت قلت درش هست، تفسیر نمونه، تفسیر نور که از تفسیر نمونه هم ساده تره. الحمدلله الان در زمان ما خب کتب تفسیر متعدد نوشته شده. مثلا تفسیر نورای قرائتی دیگه ساده ترین تفسیر یه دو تفسیر 11 جلدی است که روان هست، نکات علوم انسانی هم زیاد استخراج کرده از قرآن. البته ایشون یه کار دیگه هم که کرده، اومده مثلا یه کتاب نوشته سیمای انسان در قرآن، مباحث انسان شناسی رو از همین تفسیر استخراج کرده و یک دستبندی کرده بین این مباحث. یا مثلا لذا دوستان که کار روانشناسی میکنن، به نظرم این کتاب سیمای انسان در قرآن آیه قرائتی خیلی براشون مناسبه. یا مثلا سیمای مدیریت، سیمای خانواده، حقوق، مثلا سیاست، اینا رو اومده، البته از تفسیر نور هم استفاده کردن، ولی معمولا یه عده‌ای که مثلا تخصصشون در سیاست بوده یا در حقوق بودن یا مدیریت بودن اومدن با استفاده از تفسیر نور این چند جلد کتاب رو تدوین کردن. برها تفسیر نور تفسیر ساده و روانی است که هر استادی در هر سطح علمی باشه، ولو تخصص حوزوی هم نداشته باشه، میتونه از این تفسیر استفاده کنه. یه مقدار حالا عمیق‌تر تفسیر نمونه است، یه مقدار از عمیق‌تر تفسیر المیزانه. به این شکل شخص میتونه خب مباحثش رو تکمیل کنه. خب حالا این تکنیک هایی که روش شبکه‌ای و تفسیر شبکه‌ای داره چیه؟ این به این صورته که ابتدا میریم سراغ آیه معنایی، بعد گام اول آیه معنایی است، گام دوم میریم سراغ گروه معنایی، گام سوم میریم سراغ شبکه معنایی. آیه معنایی مثلا میایم یه آیه درباره فرض کنم، حالا من مثال ولایت رو براتون بزنم، میریم یک آیه درباره ولایت رو مثل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این آیه‌ای که آیه 257 سوره بقره هست، این آیه رو شروع می‌کنیم به معنا کردن، تفسیر کردن که خداوند ولی کسانی است که اهل ایمانند و خداوندی که ولی اهل ایمان است، یخرجهم اهل ایمان رو من از ظلمات الی النور. ظلمات هم جمع به کار رفته ولی نور مفرده، الی الانوار نگفته، چون نور نوران واحد، اما ظلمات جاده یه جاده است، اما مسیرهای انحرافی متعددن. ظلمت ثروت، ظلمت شهوت، ظلمت قدرت، ظلمت اینا هر کدوم یه ظلمتی است دیگه، ولی نور نور واحدی است. بعد داره والذین کفروا، اما اهل کفر اولیاشون کیان؟ الطاغوت است، که طاغوت یخرجونهم این کفار رو من النور، از نوره که نور فطرتشون هست، الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خب اینجا در واقع این یک آیه خب معنا میشه. بعد میریم سراغ آیات دیگر و ما به یک گروه معنایی از آیات ولایت میرسیم، مخصوصا حالا اگر کسی بتواند سیر تاریخ نزول را هم رعایت کنه خوبه، اگر نه هم نشد حالا خیلی مهم نیست، ولی مجموعه آیات ولایت رو بیا جمع بکنه. درست مثلا خب یه آیه دیگر در این در باب ولایت آیه 116 سوره توبه است، و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، این دلالت داره بر ولایت انحصاری خداوند. یعنی در آیه 257 سوره بقره فرمود الله ولی الذین آمنوا، در آیه 116 سوره توبه میفرماید ولایت انحصاری خداوند، یعنی ولایت فقط از آن خداست. آیه دیگر آیه 60 سوره نساء که میفرماید مراجعه به ولایت طاغوت کفره، یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به، یعنی کسانی که به هر حال داوری رو میبرن پیش طاغوت، این همچی اراده‌ای میکنن، خداوند این امر کرده که یعنی خطاب کرده که این کفر است، این در واقع چنین کاری و چنین گرایش کفر. حالا این کفر الزاماً به معنای کفر اصطلاحی نیستن، چون کفر قرآنی یه معنای خیلی عام و وسیع داره، ممکن مؤمن هم باشه ولی از این جهت کافره. یا خدمت شما عرض کنم آیه بعدی، الان من دارم میخوام گروهی از آیاتو که بعد بگم تو گام سوم چی کار کنیم. در واقع اینجا طاغوت رو بهش اشاره کرده و اینکه کفره، ولایت طاغوت کفره. آیه دیگر آیه 55 سوره مائده است که ولایت نبوی و ولوی رو بیان میکنه، انما ولیکم الله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون، که هم ولایت خدا رو گفته هم ولایت عرض کنم پیغمبر رو، هم ولایت والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه وياتون الزكاه وهم راكعون، که امیرالمؤمنین، یعنی در واقع ولایت خداوند و ولایت رسول رو و ولایت عرض کنم خدمت شما امیر المؤمن رو، چون یالو به تفسیر روایات شیعه و سنی الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این در شأن امیر المؤمن نازل شده. آیه دیگر آیه 55 سوره مائده است که ولایت خدا و رسول رو و ائمه رو با حزب الله پیوند میزنه، و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، هم پیوند ولایت الهی با حزب الله است و هم اینکه حزب الله غالب است، پیروز است، اگر این ولایت رو حفظ کنه پیروزه، اما یه روز ولایت خدا باشه یه روز ولایت دیگری رو بپذیره این نخیر. خب آیه بعدی آیه 62 سوره انعام است، رابطه بین ولایت و حکم رو میگه، ثم ردوا الی الله مولاهم الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، در واقع بین ولایت الهی و حکم الهی، یعنی منشأ این حکم الهی ولایت الهی است. و اونم بعد در آیه 57 سوره انعام انحصار حکم الهی رو بیان میکنه، ان الحکم الا لله یقص الحق و خیر الفاسدین، ان الحکم الا، نه تنها بین حکم و ولایت پیوندی است بلکه انحصار حکم الهی است. آیه 10 سوره شورا میفرماد اختلاف اگر پیدا کردید فحکمه الی الله و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله، نه تنها میفرماد بین حکم و ولایت پیونده بلکه انحصار حکم الهی است، در هر اختلاف در هر چیزی هم بود به حکم الهی برید. در آیه 115 سوره نساء از نافرمانی ولایت رسول الله سخن میگه و من یشاقق رسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین. یه عده هستن که خلاصه بعد از این که هدایت برشون آشکار شده و بعد من بعد ما تبین له الهدى، اینها میان اختلاف پیدا میکنن با رسول الله و غیر سبیل المؤمنین رو تبعیت میکنن. نوبل ما تولا و نصری جهنم و ساعت مسیرا. خداوند سبحان خلاصه اینا رو گرفتار هم دیگران رو ولایت رو برشون تحمیل میکنه، چون هیچ انسان بی ولایت در عالم وجود ندارد. یعنی هر آدمی به هر حال یه ولایتی دارد، یعنی انسان بی ولایت وجود خارجی نداره، یا ولایت خدا رو پذیرفته یا ولایت غیر خدا رو پذیرفته. از که ولایت غیر خدا میشه از منظر ادبیات قرآنی میشه طاغوت، اصطلاحا بهش میگن طاغوت. آدم بی ولایت خلاصه در عالم خارج وجود ندارد، یا اینه یا اون. حالا اینجا میفرماید در آیه 115 سوره نساء و من یشاقق رسول من بعد ما تبین الهدى، کسانی که بعد از اینکه راه هدایت براش روشن و آشکار شده با پیامبر دشمنی میکنن، مخالفت میکنن، و من یشاقق رسول من بعد ما تبین الهدى دشمنی میکنن و یتبع غیر سبیل المؤمنین، یعنی راه دیگه ای رو تبعیت میکنن غیر از راهی که مؤمنین تبعیت میکنن. میفرمن نولهی ما تولا، میگه این همون مسیر رو که رفته ما رهاش میکنیم، همون ولایت غیر خدا رو ما رهاش میکنیم تو اون ولایت غیر خدا بمونه. و نسلهی جهنم، خلاصه به سمت جهنم گرفتارش میکنیم، در میاریم. و ساعت مسیر رو، اینم بد مسیر رو، خلاصه بد بازگشتیه، بد مسیری هست. خب اینجا در واقع نشون میده که اگر ولایت رسول الله پذیرفته نشد میشه ولایت طاغوت که مسیر جهنمه. آیه 32 سوره آل عمران و آیه 23 سوره جن هم که اطاعت خدا و رسول رو با ولایت پیوند میزنه، قل اطیع الله و رسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرین و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. اینم دعای آیه 40 سوره یوسف، پیوند حکم با عبادت. ان الحکم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم، یعنی پیوند حکم با عبادت و دین قیم، دینداری قیم. اینم این. و بعضی آیات هم داریم که خدمت رو عرض کنم که پیوند در واقع حکم الهی رو و ولایت رو و اتباع رو مطرح کرده. فرمود اتبعو، عرض کنم اتبعو ما انزل الیکم من ربکم. بله، حالا من اینجا یادم نیست کدوم سوره است، حالا دوستان ببینن. در واقع اینجا بین ولا تتبعو من دونه اولیا، بین رابطه ولایت رو با تبعیت ما انزل الیکم، ما انزل الیکم یعنی در واقع همون احکام الهی که خداوند نازل کرده توجه دارید. اینم عرض کنم خدمت شما. این پس خلاصه عرض کنم که در گام اول گفتیم تفسیر یه آیه، یکی آیه. گام دوم بیاییم این مجموع این آیات ولایت رو بررسی کنیم. وقت در گام سوم شبکه معنا، یعنی ارتباط ولایت با مفاهیم مختلف خودشو نشون میده. الان دیدید این آیاتی که خوندم یه شبکه معنایی درست میشه، یعنی
یه وقت شما فقط ولایت الهی رو میفهمید از یه آیه دعایه در مقابل ولایت طاغوت که ولایت یا الهیست یا طاغوته. یه وقت اینا هم میفهمید که آدم بی ولایت نداریم، همه در تحت ولایتن، یا الهی یا طاغوت. یه وقت بیشتر از این ولایت، ولایت منحصرن در خداوند. یعنی اگر یه کسی هم ولایت دیگه ای رو پذیرفته، اگر خدا اذن تکوینی نمیداد، مگر کسی میتونست ولایت دیگه ای رو بپذیره؟ ازا همه این ولایت ها هم در طول ولایت الهی است، یعنی ولایت الهی در طول اونها ولایت انحصاری خدا. بعد از این ولایت الهی، ولایت نبوی و ولوی و اهل بیت بیرون میاد. وقت این ولایت نبوی و ولوی و علوی، این ولایت پیوند داره با چی؟ با حزب الله. پیوند داره با حکم الهی. پیوند داره با، عرض کنم خدمت شما، اطاعت. یعنی از حزب الله که یک جریانه، احکامی درش هست که این احکام انحصارا در حکم الهی است و محوریتش هم رسول اللهه. چون فرمود اختلافی دارید به خدا و رسول مراجعه کنید. وقت این ولایتی که در درون جریان حزب الله است که احکامی دارد، فرموده اطاعت کنید، اتباع کنید، عبادت کنید. یعنی اطاعت عمل کردنه، اتباع یه مقدار دقیق تره، عبادت دیگه بندگی است. و ذالک دین القیم، دینداری محکم و استوار همینه. ببینید یه شبکه معنا، یعنی از مفهوم ولایت ما، حالا من همه آیات ولایت نیوردم، ما از مفهوم ولایت پیوند با محبت، با عبادت، با اطاعت، با حکم، با طاغوت، با همین مفاهیم ارتباط بگیره، یه شبکه معنایی درست میشه. وقت اگر شما همین کار رو در روایات انجام بدید، باز شبکه معنایی از روایات به این شکل دستتون میاد. یعنی یه روایتی که در باره ولایت میبینید، بعد گروه روایات در باره ولایت میبینید، بعد ارتباطی که واژه ولایت با واژه های دیگر داره، یه خط از ولایت میکشید به سمت مفهومی به نام، مثلا فرض کنید، عرض کنم خدمت شما، از ولایت مثلا به حزب الله، از حزب الله به حکم، از حکم به اطاعت و اتباع، عبادت، از عبادت خطی میکشید به دین القیم. در واقع یک شبکه معنای اینطوری از آیات و روایات به دست میاد. وقتی یه شبکه معنایی به دست آمد، عرض کنم خدمت شما، در واقع یک نظام، یه نظام سیاسی استخراج میکنه از آیات روایات، یه نظام سیاسی با محوریت کلیدواژه‌ای به نام ولایت. همین کارو میتونید تو حوزه اقتصاد انجام بدید. یعنی محوریت رو بذارید مال، حالا من اموال هم بذارید مثال براتون بزنم، متغیر اصلی ما در واقع مال و اموال. میریم سراغ آیاتی که درباره مال و اموال آمده. حالا یکی یکی آیات رو میبینیم، بعد گروه از این آیات دستمون میاد، یه نگاه گروهی به آیات میکنیم، بعد یه نگاه شبکه‌ای، یعنی ارتباطی که واژه مال با چیزای، با مفاهیم دیگه پیدا میکنه. حالا من چند تا از آیات اموال رو براتون بخونم. مثلا یه دسته آیات داریم اموال پیوند خورده با مفهوم ابتلا یا فتنه، آزمون سخت الهی. مثلا آیه که می‌فرماید لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات و بشر الصابرین. ابتلا اینجا با اموال، البته ابتلا با انفس هم پیوند داره، ابتلا با ثمرات. بنابراین ما چون با اموال کار داریم، ابتلا. و یا آیه، این آیه 155 سوره بقره بود،
یا آیه وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال و اولاد رو فتنه معرفی میکنه، هم اموال و هم اولاد رو فتنه هستن، یعنی در واقع یک آزمون سخت الهی هست. ان الله عنده اجر عظیم، آیه 28 سوره انفال است، بین اموال و فتنه پیوند برقرار شده. یا آیه 15 سوره تغابن هست، انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. درست. یا مثلا فرض کنید آیاتی اومده بین اموال، این که انسان عرض کنم خدمت شما یه جورایی با اموال یا اموال یا اولاد چیز بشه، یعنی اونقدر انس بگیره و اونقدر ارتباط برقرار بکنه که این شخص دیگه گرفت چیز بشه، در واقع از ذکر خداوند، از ذکر خداوند محروم بشود. در آیه سوره منافقون می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا، خیلی جالبه، بیشتر این آیه هم خطاب اهل ایمانه، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، آیه نهم سوره منافقون است. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. میگه مؤمنین نکنه یه وقت اموال و بچه‌هاتون شما را از یاد خدا غافل کنن، یعنی آدم اونقدر خلاصه به فکر بچه‌شه، مالشه، اینا که اصلا گرفتار غفلت از ذکر خداست، یاد خداست، و اینا گرفتار خسرانن، هم الخاسرون، زیانکارن، از رحمت خدا دور میشن. کسی که به هر حال با نمیگه، نمیخواد بگه اموال اولاد بده، نه، یه وقت آدم با اموال اولاد به خدا نزدیک میشه، یه وقت با اموال اولاد فتنه معناش اینه، ابتلا معناش اینه دیگه. در واقع انسان گاهی اوقات با فرزند، با فرزندانش میتونه هدایت بشه، یعنی یکی از کسانی که حر رو بر حال ترغیبش هم کرد برای اینکه به امام حسین نزدیک بشه، فرزند خود حر بود، حر هم بر حال طبیعتا زمینه و آمادگیشو داشت. اما مثلا فرض کنید زبیر برعکس باعث شد که فرزندش گمراهش کنه، فرزندش تا کوچیک بود یار امیرالمومنین بود زبیر، وقتی عبدالله ابن زبیر دیگه بزرگ شد خلاصه شد و این وسیله آزمایش او رو شکست داد. اینکه من وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، یعنی وسیله آزمایش شما هم اموال هم اولاد، و ان الله عنده اجر عظیم، چون وسیله آزمایش اگر با موفقیت بیرون اومدید این پاداش بزرگی خداوند بهتون میده. این عرض کنم پس یه دسته آیات شد که رابطه اموال عرض کنم با ذکر و غفلت خداست، یه دسته آیاتی که پیوند اموال با فتنه و ابتلا و آزمایش و ایناست، یه سری آیات دیگه است که رابطه مال با آیاتی است که رابطه اموال رو با اکل به باطل و رابطه با حکام عرض کنم، رابطه با خدمت شما عرض کنم تجارت مرتبط کرده. مثلا این آیه 188 سوره بقره، لا تأکل ولا تأکل اموالکم بینکم بالباطل و تدلو بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تحلمون. اینجا در واقع میگه که اموالتون رو اکل مال به باطل نکنید. این لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل، خب راه مختلفی هست که آدم مال باطل دستش میاد، کم فروشی، گران فروشی. مثلا فرض کنید آدم، ماها که مثلا شغلمون شغل معلمیست، با برای کار معلمیمون مثلا وقت نذاریم، مایه نذاریم، کم فروشی کنیم، مثلا گران فروشی کنیم، فرق نمی کنه دیگه، هر چی به حسب خودش. نمیشه اکل مال بالباطل. بعد میفرماد که این انبار رو به عنوان رشوه به طرف اینا سرازیر نکنید. حالا این مصداقی از مال بالباطله که رشوه بدن. بعد میگه وقت اینطور میشه، وقتی اینطوری شد، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، بخشی از اموالتون خلاصه با گناه و اسم میخورید، اکل مال به باطله. یا این آیه 29 سوره نساء، یا الذین آمنوا، همش هم خطاب اهل ایمان ها، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، یعنی اون چیزی که جلو اکل مال بالباطل رو میگیره این که تجارت ان تراض باشه، یعنی مثلا فرض اون معامله که میگه دو طرف راضی باشن از این معامله و اکل مال به باطل، تا اکل مال به باطل نشود. در واقع اکل مال به، برای اینکه اکل مال به باطل نشود چند تا شرط داره. یکی اینه که تجارت ان تراض باشه، راضی باشن. شرایط دیگه هم داره، مثلا اون نوع معامله اصلا سنخ معامله حرام نباشه، در رشوه ممکن دو طرف راضی باشن، ولی خب باز اکل مال به باطل هست. پس در واقع اینجا رابطه بین مال و اکل به باطل، رابطه بین مال و تجارت، رابطه بین مال و حکام بیان شد. یا عرض کنم خدمتتون رابطه مال و انفاق تو بعضی آیات داریم. مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله مثل حبه الاخ، آیه 261 که بقره، الذين ينفقون اموالا في سبيل الله، آیه 262 بقره، و مثل الذين ينفقون اموالا ابتغاء مرضات الله و تثبيتا من انفسهم، 265 بقره، الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانيه، اینایی که اهل انفاقن. حالا انواع حالات مختلف انفاقو میگه، میگه کسانی که انفاق میکنن برای رضای خدا، انفاق میکنن در راه خدا، انفاق میکنن شب روز سرر علانیتن، هم پنهان هم آشکار، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. رابطه مال و انفاق. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بعضی اصلا انفاق میکنن ریاءن، میان به فقرا انفاق میکنن تا مردم بهشون رأی بدن، بین مردم محبوبیت پیدا کنن. توجه دارید؟ برعکس اینها اگر واقعا برای محبوبیت خدا خدمت به خلق بکنن، خب نص قرآن میفرماد که سیجعل لهم الرحمن ودا، اصلا خداوند الرحمن محبت رو در دل مردم بر ایجاد میکنه. وقتی خودش رو نبینه، خداوند کاری میکنه همه او رو ببینند. مثل مرحوم شهید حاج قاسم سلیمانی همینطور بود دیگه. یا در آیه 103 سوره توبه میفرماد خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم. خیلی آیه عجیبی است. از اموالتو صدقه بدید تا اموالتو تطهیر بشن. طهارت مال، تزکیه مال، نسبت بین مال و تزکیه و تطهیر ماله. رابطه انفاق و حق، الذین من فی اموالهم حق معلوم و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یکی آیه 24 سوره معارج، یکی آیه 19 سوره زاریات. آیاتی که درباره حرمت ربا در اموال است، یا ایها الذین آمنوا بعد ما بقی من الربا و اخذهم الربا، عرض کنم خدمتتون و ما آتیتم من ربا، و آیاتی از این قبیل که آیه 278 و 279 سوره بقره است، آیه 161 سوره نساء است، آیه 39 سوره روم است که رابطه مال و ربا رو ذکر میکنه. بعضی آیات رابطه مال و کفر رو بیان میکنه که خلاصه ان الذين كفروا، آیه 10 سوره آل عمران،
اموال خلاصه به دادشون نمیرسه. خیال نکنه حالا مال یا لا تعجب که اموال ولا اولادم، آیه 55 سوره توبه، نه اموال نه اولاد به دردتون نمیخوره، نجاتتون نمیده از کفر و نتیجه کفر. یا آیات دیگه که مراقبت از اموال یتیم و ظلم رو بیان میکنه، و آتو یتام و اموال هم ولا تتبدل الخبیث بالطیب، آیه 2 سوره نساء، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، آیه 10 سوره نساء. خیلی آیه، یکی از آیات تجسم اعمال همینه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسی که مال یتیم رو ظلما میخوره، چون ممکنه مال یتیم رو حلالا بخوره، اما اینایی که مال یتیم رو ظلما میخورن، انما ياكلون في بطونهم نارا، این است و جزئی نیست. نگفته که انما، گویا، شاید، احتمال دارد، نه، انما، این است و جزئی نیست که یأکلون فی بطونهم نارا، آتش میخورن، اما یوم تبل سرائر که پرده کنار میره میفهمن داره آتش میخوره. یا آیاتی که بین مال و سفاهت پیوند میزنه، ولا تو سفها اموال، اموالتون رو به سفیها ندید، یه دست سفیهن، توجه دارید. حالا اینا توجه داشته باشید، وقتی میگه سفی، یه سفی چیز داریم متعارف عمومی است، مثلا اینقدر عقلش نمیرسه میره مثلا به فرض کنید نونوایی یه سکه طلا میده یه قرص نون میگیره، نمیفهمه که بابا این قرص نون اینقدر نیست، سفی عمومی است. بعضی سفی اجتماعی هن، بعضی ها سفیه سیاسی هن، سفاهت انواع اقسامی داره. اینجا داره میگه مالتون رو، اموالتون رو به سفها ندید، حالا مال شخصی فردیتون رو، مال بیت المالتون رو ندید به افرادی که سفیه هن. یا پیوند مال و نظام خانواده، الرجال و قوامون علی النساء ما فضل الله بعضهم علی بعض و ما انفقوا من اموالهم، آیه 34 سوره نساء. مال و فرزندان، مال و جهاد، مال و دنیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، آیه 20 سوره حدید. یا آیایی که میفرماید خلاصه امور مالی رو طوری نکنید که دولتن بین الاغنیا بشه، آیه 7 سوره 8، ما افعالله ما فالله علا رسولی من اهل القرا فلله و لرسول ازر قرا، بعد داره کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. یعنی ببینید یه دست آیات داریم میگه مالو کنز نکنید، انباشت ثروت نکنید، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، آیه 34 سوره توبه. اینایی که کنز مال میکنن، ذهب و فضه میکنن، یعنی انباشت ثروت میکنن، انفاق نمیکنن. این انفاق معنیش نیست که به فقرا بدن، یه وقتا نه، ثروت رو نگه میدارن، ممکنه 1000 تومان هم به فقیر بدن، نه، حتی در راه خدا هم بدن، نه نه، انفاق اینجا یعنی مال انباش پیدا نکنه. همین که شما این مال رو کاری میکنی گردش پیدا میکنه، دیگران از مال شما استفاده کنن، مثلا کارخونه میزنی یه سودی هم به مردم برسه، به کارگران برسه، اینم انفاقه، انفاق مصادیقی داره. والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، هازا ما کنستم لانفسهم فذوقوا ما کنتم تکنزون، آیه 35 سوره توبه. بچشید از اون چه کنز کردید، یعنی انباشت ثروت کردید. پس میگه مال ثروت باید گردش پیدا کنه، اما نه گردش بین سرمایه داران، بین اغنیا. آیه 7 سوره 8 میفرماید کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، بین اغنیا ثروت بین خود سرمایه دار بین خودشون بچرخه، توجه دید، ای بده این به اون بده، اما منافع مردم نرسه. شبیه همین فیلم آقازاده نشون میده چطور این آدم ها بین خودشون سرمایه های نامشروع رو توزیع میکنن. خب ببینید این حالا یک بخشی از آیات اموال بود، با این قشنگ میشه شبکه مالی درست کرد از قرآن، یعنی از رابطه مال با فتنه، مال با ذکر خدا و غفلت، مال با تجارت، مال با حکام، اکل، مال با اکل، مال با انفاق، مال با ربا، مال با یتیم و سفیه، مال با عرض کنم کنز، مال با دولتن بین الاغنیا، از اون ور مال با جهاد، مال با فرزند، مال با نظام خانواده. یعنی قشنگ یه شبکه به شما میده مال چه پیوند ایجابی با چی دارد، مال پیوند سلبی با چی دارد، مال پیوند سلبی با سفیه دارد، با یتیم دارد که مالشو نخورید، مال با باطل، اکل مال به باطل پیوند سلبی دارد، با کنز، با ربا، با دولتن بین الاغنیا پیوند سلبی داره، از این بر پیوند ایجابی با نظام خانواده داره، با جهاد داره، با انفاق داره پیوند ایجابی. توجه دارید یه شبکه است دیگه، یه شبکه معنایی است و به شما یک اونایی که دوستانی که میخوان کار اقتصادی بکنن و در واقع اون اقتصاد مطلوب و نامطلوب رو بشناسن، خیلی راحت از این شبکه معنایی میتونن اقتصاد انسان اقتصادی مطلوب. حالا توزه من مثلا آیاتی که مربوط به مصرف کلو بشرب ولا تشرب اینا رو من نخوندم براتون، یعنی اگر کسی مجموعه آیات کامل ببینه قشنگ یک شبکه معنایی از انسان مطلوب اقتصادی و انسان نامطلوب اقتصادی میتونه در واقع به دست بیاره و تحصیل بکنه. مثال اول ولایت بود که به درد بحثای سیاسی میخورد، البته به درد بحثای اجتماعی هم میخوره. آیات مربوط به مال برای بحثای اقتصادی میتونه مفید باشه. البته ولایت یه بحث عامی است که اقتصاد هم شامل میشه. حالا دوستانی که ما تو حوزه جامعه شناسی کار کنن، واژه امت رو و ناس رو ببینن. آیه آیت الله مصباح در کتاب جامعه و تاریخ در قرآن یا جامعه تاریخ از دیدگاه قرآن، اونجا واژه امت رو، آیات امت رو جمع آوری کرده و در واقع یک نظام معرفتی بهشون داده. یا مثلا درباره دوستانی که توزیع روانشناسی کار میکنن، واژه انسان رو بیایید بررسی کنید و آیاتش رو در واقع دستبندی بکنید، چون خیلی آیاتی داریم که در مدح انسان آمده، آیاتی داریم در عرض کنم خدمت شما ذم انسان آمده، مثلا آیاتی داریم درباره این که انسان خلیفه در روی زمینه، اصلا برای خلافت هو الذی جعلکم خلاف الارض، یا آیاتی داریم که میفرماید ما به انسان نعمت سمع و بصر و افعده دادیم، ولا اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافعده لعلکم تشکرون، آیه 78 سوره نحل. یا فطرت خدا آگاهی بهتون دادیم، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا ان تقولوا یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، آیه 172 سوره اعراف. من ما مبارک رمضان 7-8 جلسه این آیه رو تفسیر کردم و خیلی بحث‌های مهمی در باره عالم الست و عالم زر و اینا هست که تو این کانال هم هست، موجوده، دوستان میتونن ببینن. یا آیه فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون، که آیه 30 سوره روم هست. بعد ملکی ملکوتی به انسان دادن نفخت فی من روحی، حمل امانت الهی، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملن انسان انه کان ظلوما جهولا. اینا آیاتی که کرامت و شرافت انسان، لقد کرمنا بنی آدم، وجدان انسان فالهمها فجورها و تقوا، و آیات متعدد دیگه، مقام رضا، مقام بندگی، تسخیر زمین آسمان، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منها ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینا آیاتی است که در واقع مدح انسان، و یه آیاتی هم داریم که ذم انسان میکنه، انه کان ظلوما جهولا، ان الانسان لکفور، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى و یدعو الانسان به شر دعا و بالخیر و کان انسان عجولا. عرض کنم خدمت شما، تنگ چشمی انسان، کان انسان قطورا، مجادله گری انسان، کان انسان اکثرش این جدلا، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلین. اینا خیلی بحث جالبی است، بحث به نظرم نظری شخصیت میشه استفاده که یا اولایکه هم الغافلون، اولایکه کل انعام بل هم ازل، اولایکه هم الغافلون، خلق الانسان ضعیف و الاخر. یعنی مجموعه این آیات هم یک شبکه معنایی. من تأکیدم ببین، در گذشته تفسیر موضوعی به این شکل بوده که مثلا آیات توکل رو جمع میکردن، آیات تقوا رو جمع میکردن و ذکر میکردن، اما اینکه شبکه مفهومی درست بشود، رابطه مفاهیم ارتباطشون با هم ذکر بشه، توجه دارید، این خیلی کلیدی است و میتونه در واقع یک بستر معنایی، یک نظام معنایی رو به ما بده و با همون بتونیم به عرض کنیم انسان مطلوب یا انسان نامطلوب دست بیاییم. چون عرض کردم دیگه علوم اجتماعی سه تا کار میکنن، توصیف انسان مطلوب و طبیعتا مقابلش نامطلوب، توصیف انسان محقق و تغییر انسان محقق به انسان مطلوب. البته انسان محقق نوعی رو هم از این آیات میشه استفاده کرد، ولی انسان محقق خاص رو، مثلا فلان جامعه خاص رو، اون دیگه باید از استراتژی اجتهاد قسم دوم استفاده کنیم. اینم عرض کنم خدمتتون روش تفسیر شبکه‌ای که اگر ما از یک مفهوم، یک نظام شبکه‌ای آیات رو در بیاریم، بعد همین کار رو نسبت به روایات، وقت پیوند این دوتا تفسیر شبکه‌ای از آیات روایات، مثلا ولایت یا اموال، در واقع به یه شجره معنایی میرسیم. یعنی مرحله چهارم، مرحله اول آیه معنایی بود، بعد گروه معنایی بود، بعد شبکه معنایی، بعدش آیه روایات، وقتی من پیوند زدیم میشه شجره معنایی، یک درخت معنایی پیوند برقرار میکنه و ارتباط اصول و فروع این مفاهیم رو مشخص میکنه. و آخرین روشی که در استراتژی اجتهاد قسم اول داریم، روش انطباقی است که خب حالا ما اومدیم از
استاد مقرم، چند تا دوستان سوالاتی داشتم که من از شما خواهش کرده بودم که بذارم بحث به یک،
بله خیلی خوب، میخواد بحث انطباقی رو بذاریم، اگر دوستان سوالی هست باید استفاده،
بله اگر یا یک از هر جو سلام میدونیم،
نه نه اشکال نداره، نه من استفاده میکنم،
خواهش میکنم. خانم دکتر جان بزرگی فکر میکنم درخواست داشتن. خانم دکتر جان بزرگی صدا رو دارید؟
بله آقای دکتر، عرض سلام دارم خدمت های دکتر.
علیکم السلام،
همیشه زحمت بدید، خیلی متشکرم از مطلب بسیار مفید ارزنده ای که ارائه میدن. من یه سوال داشتم خدمتتون آقای دکتر، شما بحثی رو که مطرح کردید، بحث شبکه‌ای، تفسیر شبکه‌ای، الان بحث آیه معنایی، گروه معنایی، شبکه مزایا و در نهایت شجر معنایی رو مطرح کردیم، اما سطوح عمق مطالبی که قرار ورود پیدا کنیم در اون مطرح نشد. مثلا ما وقتی که میخواییم سنتز پژوهی انجام بدیم، میگه خب حالا پژوهشگر هدفش از این سنتز پژوهی چیه؟ آیا میخواد به تجمیع برسه یا تلفیق و تفسیر؟ تجمیع یعنی چی؟ یعنی که بیاد یه سری الفاظ رو در بیاره، یه سری مفاهیم رو در بیاره و به ارتباط بین اونها قانع باشه، یعنی ارتباط بین مفاهیم در سطح تجمیع مطرحه. حالا نه، گاهی وقتا این پیش میاد که از سطح تجمیع بالاتر میره. مثلا فرد میاد از این تجمیع که ارائه داده به یه تلفیقی میرسه، یعنی به یه الگوی ارتباط بین مفاهیم رو برقرار میکنه و در نهایت به تفسیر، که حتی ممکنه که در این تفسیر شما یه مفاهیمی رو در بیاری که اصلا با این مفهوم اولیه خیلی متفاوت بوده. حالا میخواستم ببینم که آیا همچین ارتباطی بین این سطوح معنایی که شما تفسیر فرمودین آیا میتونیم برش قائل باشین؟ یعنی پژوهشگر حق اینو داره که برای خودش تعیین کنه که مثلا در چه سطحی از عمق پژوهش میخواد کار کنه، یا اینکه نه مثلا شما خودتون توی این دستور عملی که وارد شدین میخواد سطوح
عمق
ورود پژوهشگر رو از قبل تبیین
کنید. بله، خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، بله خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید. نکته دقیقی رو اشاره کردید. ببینید وقتی ما با یه آیه مثلا ولایت یا یه آیه اموال یا یه آیه انسان مواجه میشیم، یه سطح معنایی پیدا میکنیم. بعد وقتی یه گروهی از آیات رو ببینیم، باز سطح عمیقتری از معنا نصیبمون میشه. بعد وقتی یک ارتباط شبکه‌ای بین مفاهیم برقرار میکنید، فهمتون عمیقتر خواهد شد. توجه دارید؟ یعنی یک ارتباط مفهومی، یک معنای عمیق‌تری، وقتی میگم شبکه معنایی یعنی معنای عمیق‌تری نصیب شما میشه. وقت اگر همین کار رو درباره اموال در روایات یا ولایت در روایات یا مثلا انسان در روایات انجام بدید، اونام یه شبکه معنایی پیدا میکنه. بعد این دوتا شبکه معنایی رو وقتی به هم وصل کردید، تا مرحله اول در واقع تفسیر قرآن به قرآن کردید، الان تفسیر قرآن به روایات میکنید، دو شبکه معنایی رو به هم متصل میکنید، یه شجره معنایی حاصل میشه که فهمتون عمیق‌تر خواهد بود. حالا یادتون هست ما جلسه گذشته یه روشی مطرح کردیم، در واقع چهارمین روش بود، به نام روش استنتاقی. از کتاب المدرسه قرآنی شهید سعد هم استفاده کردیم که در واقع بیاییم با توجه به پرسش های نوین و پرسش هایی که شما از دانش های مختلف گرفتید، شهید سعد میگفت این پرسش ها رو ما عرضه کنیم مثلا به آیه ای یا روایتی و آیه روایت رو استنتاق کنیم. حالا من میخوام اینو بگم خدمتتون، وقتی به اون شجره معنایی رسیدید، بیایید با این روش استنتاقی سوالاتتون رو در میشه در واقع گام پنجم دیگه، یعنی آیه معنایی، گروه معنایی، شبکه معنایی، شجره معنایی، این چهار مرحله. در مرحله پنجم بیایید با این روش استنتاقی پرسش های نوینی رو که از دانش مثلا فرض بکنید روانشناسی یا جامعه شناسی یا ارتباطات به دست آوردید، عرضه کنید بر این شجره معنایی که دستتون اومده و شجره معنایی رو استنتاقش کنید و یه دلالت‌های التزامی غیر بیان غیر آشکار برای شما از این متون به دست میاد. ببین یه وقتا شما روش استنتاقیتون اینه که سؤال رو از متن قرآن رو استنتاق میکنید، یا آیه رو مثلا یا روایت رو استنتاق میکنید و جوابی رو از قرآن یا روایت در میارید. یه کاره. یه وقتا نه، شما تو گام اول آیه معنایی میکنید، گام دوم گروه معنایی، گام سوم شبکه معنایی، گام چهارم شجره معنایی، وقت استنتاقتون از این شجره معنایی صورت بگیره.
این میشه گام پنجام. و دلالت‌های التزامی عمیق‌تری نصیبتون میشه و خیلی از پرسش‌هایی که شما در عالم علوم انسانی باش مواجهید میتونید پاسخشو از این استنتاق به دست بیارید، یعنی فهم عمیق‌تری نصیبتون بشه. و این مطلبی است که حالا من تو بحث‌های همین مباحث فقه نظام ولایی که روش رو توضیح دادم هم عرض کردم. و جالبه بدانید کسانی که میخوان علوم سیاسی کار کنن، حالا حتی فقه یا علم یا جامعه شناسی سیاسی هرچی، یا مثلا علوم فرهنگی یا امنیتی یا مثلا تو حوزه امنیت، اقتصاد، سلامت، حتی مثلا همین بحثی که الان مطرحه که آیا ما مثلا طب اسلامی داریم یا نداریم، اگر به این معنا طب اسلامی بگید که هر بیماری هست بریم از آیات روایات جوابشو به دست بیاریم، نه من قبول ندارم، چون اولا بعضی روایات ضعیفه، ثانیا بعضی روایات اصلا به بیماری‌های جدید نپرداختن چون در اون زمان نبوده. اما اگر بیاییم ما واژه سلامت رو و مانند آن رو بریم از آیات روایات استخراج کنیم، به شجره معنایی برسیم، به یک نظام معرفتی در حوزه سلامت میرسیم. این نظام معرفتی در حوزه سلامت به ما یه اصولی میده و میتونیم از این اصول پرسش‌های جدید استنتاج کنیم. به تعبیری مکتب اسلامی سلامت روشن میشه، نه دانش سلامتی که میخواد بیماری ها رو شناسایی کنه و نحوه درمان رو بیان بکنه. توجه دارید، در واقع دانش آسیب شناسی رو یا دانش درمان رو تو خیلی جا به ما نمیده، اما مکتب حاکم بر نحوه در واقع درمان هست و اصلا نحوه سبک زندگی ما هست که آیا ما مثلا پیشگیران محور باید بریم جلو یا درمان محور باید زندگی بکنیم. پس بنابراین اینجا در واقع اون گام پنجم رو که روش استنتاقی است، اگر اینجا استفاده بشه فکر میکنم به فهمها و دستاوردهای عمیق‌تری از نصوص دینی، البته با واسطه ای و فرایندی که عرض کردم، به دست بیاریم و حاصل بشه.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم. آقای دکتر رحیمی نژاد هم فرمایش داشتن، بفرمایید. آقای دکتر رحیمی نژاد،
با عرض سلام و خسته نباشید.
علیکم السلام.
خب من به نظرم این مباحث جدید هست و احتیاج به کار بیشتر داره. ما توی برحال علوم اجتماعی، حالا در روانشناسی هم و در سایر علوم، علوم انسانی، اصطلاحی داریم به نام شبکه قانونمند، یا حالا انگلیسیش هم نوموتتیک به اصطلاح می نویسند. منظور از شبکه قانونمند این هستش که ما اگر یه مفهومی رو داریم کار میکنیم، اگر یه مفهومی مثل هوش رو داریم مطالعه میکنیم، این مفهوم هوش رو ما خود هوش رو نمیتونیم بسنجیم، اما در ارتباط ما متغیرهای دیگه مثل عملکرد تحصیلی، انگیزه تحصیلی و موارد دیگه‌ای که ما خودمون میاییم برایش تعریف عملیاتی ارائه میکنیم میتونیم مورد مطالعه قرار بدیم. به نوعی حالا اون شبکه قانونمند هدفش کشف قوانین حاکم بر ذهن انسان هست. حالا من در روانشناسیش رو عرض میکنم. با توضیحاتی که جناب استاد این جلسه فرمودن به نظر میرسه که ما شاید مثلا یه نوع روانشناسی دینی رو بتونیم استخراج بکنیم، نه دیدگاهی که توی قرآن هست در مورد موضوعات به اصطلاح حوزه روانشناسی و ارائه نظریاتی در مقایسه با نظریاتی که توی روانشناسی وجود داره، منهای رابطه انسان با خدا و منهای رابطه با خدا و دین، ظاهراً خیلی زمینه ای رو باز نمی کنه. چون این در حقیقت این شبکه معنایی که درست میشه همه برگرفته از آیات قرآن هست و عمدتاً در جهت هدایت بشره. میخواستم حالا در ارتباط با این مقایسه ای که با اون شبکه قانون من ما توی بحث روش تحقیق میبینیم مطرح میشه، اونجا هم ما به دنبال رقیق اون شبکه هستیم. اینجا البته محتوای قرآنی و هدایت به صلاح انسان هست. ما چقدر میتونیم از این به صلاح قرآن و این شبکه های معنایی در ارتباط با یا در مقایسه با نظریه های موجود ارزندام بکنیم و یا اصلا ورود پیدا کنیم؟ منظورم از ارزندام جنبه منفیش نیست.
بله، خیلی ممنون. بله، همونطوری که فرمودید این مباحث خب مباحث جدیدی است. طبیعتاً اگر این روش پذیرفته بشه خب جا داره که محققین کار کنن تا پخته تر بشه. به هر حال همیشه این مباحث در معرض تحقیق که قرار میگیره خب ابعاد مختلفش آشکار میشه. ما هم اونقدر از روش های مختلف استفاده از قرآن رو استفاده کردیم تا معدلتا یا بلتی به این روش رسیدیم. اما اون چه ما حالا ازش تعبیر کردیم به روش تفسیر شبکه‌ای، ارتباط مفاهیم قرآنی و روایی رو میخواد انجام بده. البته کار علم کشف روابط بین پدیده‌های خارجی است. حالا پدیده‌های خارجی در روانشناسی پدیده‌های روانشناسانه است، در اقتصاد پدیده‌های اقتصادی است، در سیاست پدیده‌های سیاسی است. اصلا کار علم روابط بین پدیده‌هاست. اما اون چه که فرمودید نامتیتی که ساینسز هم من دیدم تعبیر می‌کنن، این منظور علوم قانون نگره، یا به تعبیر دیگر اگر درست فهمیده باشم یه علومی هستن که میان قوانین رو بررسی میکنن، یه جورای اشکالات و اصلاحات، یعنی مأموریتشون اینه که در قانون تجدید نظر کنن، قانون گذار به تعبیری اصلاح کننده قانونن، یعنی قوانینی که وجود داره اونو بررسی میکنن و چی میکنن. خب این یه بحثه که خب در جای خودش هم کار مهمی است. مثل اینکه فرض کنید الان ما قوانین گمرک داریم، یه کسی میاد این قوانین رو بررسی میکنه و بیاد مثلا پیشنهاد اصلاحات بده. یا اینکه فرمودید مثلا بین روابط بین پدیده ها رو شناسایی کردن، خب این کار همه علوم همینه. اصلا یکی از علتهایی که هگل اصلا حقیقت معرفت رو و شناخت رو، شناخت معنی نالج رو نه ساینس، ربط میدونست، میگفت چون اصولا ما ذات اشیا رو که نمیتونیم بشناسیم، چون اینا مخالف ذاتگرایی بودن، دقیقا خلافاً اون چه که ارسطو داشت. ارسطو دنبال کشف ذاتیات و عرضیات بود، اینا آمدن گفتن نه ما ذات رو نمیتونیم بشناسیم، مثلا ذاتی وجود نداره، حتی نومینالیست شدن و انکار ذات کردن، گفتن فقط ما روابط رو میشناسیم. مثلا هیو مثلا اصل علیت رو انکار کرد و گفت روابط بین پدیده نه اصل علیت و ضرورت علت و معلول. البته در هر علیتی ارتباط و ربطی هم هست، اما هر ربطی علیت نیست. لذا علم مدرن علم کشف روابط هست. علم مدرن علم کشف روابط هست. عرض کنم خدمتتون. لذا میشه گفت این یک نکته ایست که برای همه علوم هست. اما آنچه من عرض کردم تحت عنوان روش تفسیر شبکه‌ای، در واقع میخواستم بگم که ماها که تا حالا از قرآن استفاده آیه‌ای یا مثلا سوره‌ای، بجایی کسی میاد سوره قرآن رو تفسیر میکنه یا یه آیه رو تفسیر میکنه، یا تفسیر موضوعی میاد مثلا تفکر رو، فقط تفکر رو مثلا در آیات متعدد بررسی میکنه، اما یه وقت میاییم نه، متغیر اصلیمون رو میگیریم توکل، بعد رابطه توکل با مفاهیم دیگر،
و تبدیل بشه به یک شبکه معنایی. همین کار در روایت انجام بدیم، اینا رو به هم وصل کنیم بشه شجره معنایی، بعد وقت استنتاق کنیم این شجره معنایی رو. توجه دارید؟ از دقیقا میشه به یک مکتب سیاسی اسلام، مکتب اقتصادی اسلام، مکتب رفتاری اسلام و مکاتب امنیت اسلام، مکاتب مختلف رو از قرآن استخراج کرد.
خیلی خیلی ممنون و متشکر. آی دکتر مقدس هم بفرمان، بعد در خدمت استاد باشیم که بحث رو ادامه بدیم. آی دکتر مقدس هستید.
بله، با عرض سلام خدمت استاد عزیز و همه همکاران، خسته نباشید.
سلام.
استفاده میکنیم، فیض ببریم، مخصوصا این مباحث قرآنی که نورانیت خاص خودش رو داره. من سوالم اینه که با توجه به این که میخواییم به صلاح یک شبکه‌ای بسازیم و با توجه به اینکه گام اول، گام دوم، گام سوم رو باید طی بکنیم و به یه شجره برسیم، نوع ارتباط بین اون متغیر اصلی و این پدیده هایی که در آیات مختلف یا در روایات مختلف به دست میاد، تفسیر نوع این رابطه هم خودش مهمه. ده. چون از تک تک این تفسیرهای رابطه ای میخواد شبکه و شجره تشکیل بشه و بعد که شجره تشکیل شد، ما میخواییم از این شجره استنتاج بکنیم. بنابراین از کجا مطمئن باشیم که این شبکه‌ای که الان میسازیم یا این شجره‌ای که الان احداث میشه، ایجاد میشه، چون با فکر و ذهن ما یا از تفاسیر مختلف هست دیگه، اطمینان نسبت به این شبکه و یا شجره‌ای که معیار استنتاقه مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی، این رو از چه طریق میشه مطمئن بود؟ این رو
دو راه داره آقای دکتر. یه راه اینه که قواعد تفسیری رو خود شما بلد باشید، یعنی مثلا قواعد ببین سه دسته قواعد داریم. یه دسته قواعد زبان، عرض کنم خدمتتون، زبان عام هست، یعنی قواعد مربوط به که هر زبانی ازش استفاده می‌کنیم، مثل قواعد عام و خاص، مطلق و مقید، همون چیزی که تو اصول فقه ما مباحث الفاظ و اصول می‌خونیم. دسته دوم قواعد زبان خاص هست، مثل قواعد صرف و نحو و معانی بیان و بدی عربی، به تعبیری همین دستور زبانی که عربی دارد. این آدم باید بداند دیگه، به هر حال یه وقتا یه کلمه منصوب حاله، یه وقت منصوب تمیزه، یه وقت منصوب مفعول مطلق، یه وقت منصوب مفعول به، اینه که باید اینها رو بدون. یه قواعد زبانی اخص داریم و آن قواعدی است که مربوط به، عرض کنم خدمتتون، زبان خاص قرآن و حدیثه. اصلا خود واجب، مثلا قرآن آیات مثلا ناسخ و منسوخ داریم، در قرآن مده محکم و متشابه هست. یا یه درسی داریم که الان من از همین ترم درس رو برای دانشجوی دکتری میگم، تحت عنوان فقه الحدیث. فقه الحدیث یعنی یه سری ضوابطی است برای فهم احادیث. اصطلاح دنیا در حدیث یه اصطلاح خاصی است، زلالت مثلا، هدایت، اینا مفاهیم خاصیه. بعضی روایات آیات رو تفسیر کردن، بعضی روایات آیات رو تطبیق کردن، بعضی روایات آیات رو تأویل کردن، تأویل بردن. اینه که در واقع مجموعه این قواعد میشه قواعد زبان اخص. این سه دسته قواعد آدم بلد باشه دیگه میتونه اطمینان پیدا کنه که در واقع فهم روشمندی دارد. البته ما شیعیان مخطئین. یعنی چی؟ یعنی کسی میتواند، یه عالمی میتواند بگه اینجا بد فهمیدید، به این دلیل اینجا این قاعده رو رعایت نکردید. اما روش دوم این است که شما در این تفسیر شبکه‌ای و شجره‌ای، مثلا تفسیر آیت الله جواد عاملی رو ملاک قرار بدید. من خدمت رو عرض کردم برای اینکه همه بزرگواران بتونن از این روش استفاده کنن، مثلا تفسیر نور آیه قرائتی رو. آیه قرائتی کتاب تفسیر نور رو که نوشته ضابط من نوشته، اما سلیس روانه. ممکنه بعضی از خواص بگن نه این مثلا تفسیر نیست، یه نکاتیست از قرآن. نه واقعا تفسیره، توجه دارید، اما سلیس اومده این مباحث رو استفاده کرده، خیلی پیچیده نکرده، اقوال مختلف رو هم خیلی نیاورده تا ذهن مخاطب گیج بشه، اما دلالت مطابقی و التزامی بیان رو در اختیار شما میذاره. خب همین کافیه که شما وقت با این روش عرض کنم شبکه‌ای شجره‌ای بیایی چی؟ این دلالت های التزامی غیر بیان رو، یعنی هی فهمای عمیق‌تر از این آیات با این روشی که عرض کردم به دست بیارید.
خیلی ممنون و متشکرم. خانم دکتر اسماعیلی فرمودن که از در حضرت عالی روشی که در مفردات به کار رفته به کدام یک از این روش ها نزدیک است؟
کدام روش ها؟
اینجوری نوشتن روشی که در مفردات به کار رفته به کدام یک از این روش ها نزدیک است؟ منظورشون روش شبکیه شاید
همون مراحلش
رو
نمیدونم. خدا خانم دکتر که تشریف دارن اگر توضیح بدن.
خانم دکتر میشه صحبت کنید؟ بفرمایید.
سلام علیکم.
روش هست که جناب علی تدریس میفرمایین شش روشی که تا حالا
فرمودین،
عرضم این است که مفردات راغبه به کدوم نزدیکه، از کدوم شیوه استفاده کرد؟ چون تقریبا همه مواردی که میگیم به یک
گونه‌ای
توش دیده میشه.
نه ببینید، من اون روش‌های ششگانی که خدمتون عرض کردم در واقع در استراتژی اجتهاد قسم اول، روش اسنادی خب قواعد رجال و اینهاست که یعنی اصلا برای اینکه متن بگیم استناد به معصوم دارد، خب این که فرق میکنه. روش استفهامی و روش استنباطی، این دو تا روش، اینا روش‌هایی بودن که بیانگر قواعدی بودن، همین سه دست قواعدی که خدمتتون عرض کردم، با این سه دست قواعد رو بدانید و به کار بگیرید. روش استنتاقی هم که روش شیصد بود که عرض کردم، درسته من از روش استنتاقی در روش شبکه‌ای هم استفاده کردم که روش شبکه‌ای وقتی تبدیل شد به در واقع شبکه معنایی، وقتی تبدیل شد به شجره معنایی، گفتم اگر از روش استنتاقی حالا استفاده کنیم دلالت‌های التزامی بیشتری رو میشه از این شبکه و شجره معنایی به دست بیاریم. ولی خب حالا یه کسی ممکنه روش استنتاقی رو همونطور که خودش شیعه استفاده کرده مستقیم از آیه استفاده کنه، در حالی که ما از آیه معنایی رسیدیم، بعد گروه معنایی، بعد رسیدیم به چی؟ به شبکه معنایی، و از شبکه معنایی رسیدیم به شجره معنایی. بعد روش استنتاقی میخواد از این شجره استنتاق بکند. خب حالا یک کسی خاص آیه معنایی یا گروه معنایی رو بره از تفسیر نور استفاده کنه یا تفسیر نمونه استفاده کنه، خب میتونه. اگر این کار کرد دیگه نیازی نیست روش استفهامی یا استنباطی رو به کار ببره. اما اگر قواعد روش استفهامی استنباطی رو بلده، خب اول حتما باید خودش استفاده کنه تا بتونه به روش شبکه‌ای برسه. در واقع من این روش ها رو که ذکر کردم همشو در طول هم دیگن، یعنی اول باید روش استنادی رو طی کرد، بعد استفهامی رو، بعد استنباطی رو، بعد استنتاقی رو، بعد شبکه‌ای رو که عرض کردم در شبکه‌ای شجری همیشه استنتاقی رو بعدش به کار بود، بعد روش انطباقی رو. پس بنابراین اگر کسی قواعد عام خاص و اخص رو که اشاره کردم در جواب سوالای دکتر مقدسی، اگر اینا رو بلده، خب روش استفهامی و استنباطی رو هم باید در روش شبکه‌ای به کار ببره. در واقع روش شبکه‌ای یک روش عام‌تری است. اما اگر نه، اونا رو مسلط نباشه محور رو میذاره تفسیر خاصی و بعد خودش روش شبکه‌ای رو اعمال میکنه بر اون تفسیر.
خیلی ممنون و متشکر، در خدمت شما هستیم.
خب دیگه حال دارید ادامه بدیم؟ چون خیلی
خانم دکتر مومنی فرمودن امکان بارگذاری فایل ما متوجه نشدیم. خانم دکتر مومنی شما
سلام عرض کنم خدمت امام کرم.
سلام علیکم، شب
همگی بخیر باشه انشاءالله. من یه مقاله رو تدوین کرده بودم آقای دکتر در خصوص تقوا در کل مجموعه قرآن، تمام آیات رو در واقع بیرون کشیدیم، بعد با یه روش متن‌کاوی دوستشم فایل رو میتونستم بارگذاری کنم، بعد اینو به صورت یه شبکه‌ای در آوردیم که ارتباطاتش مثلا چه هست با کلمه قبل و بعد از خود کلمه تقوا، که حدود 6 تا کلاستر در اومد. از این 6 تا کلاستر مثلا کلاستر اولش کلماتی مثل حسن و صبر و صیام و اینها با هم دیگه در واقع توی یک کلاستر رفتن، بر اساس بسامد در واقع بسامد واژگانی که ما بهش میگیم تکست ماینینگ، در واقع حالا روشی که استفاده کردیم، بعد از طریق یه نرم افزار و بعد یه الگوریتم نویسی انجام شد. کلاستر دومش مثلا کافر و مؤمن و نساء و ذکر با هم در اومدن، کلاستر سومش مثلا عقاب و حرم و مسجد با هم در اومدن، بعد من تا حالا 6 تا کلاستر در واقع در آورد. اینو من به صورت مقاله در آوردم ولی اصلا چاپش هم نکردم هنوز.
این کلاسترها رو اومدید به هم پیوند بزنید یا نه که تبدیل بشه به یک شبکه معنایی؟
همین، ببینید علم ما در این حده که میاد فرض کنید یک کلمه رو مثل تقوا رو در واقع در کل قرآن تمام آیاتش رو در آوردیم از طریق این نرم افزاری که عرض کردم خدمتتون، یه شبکه، ولی اصلا اینو من تفسیرش نکردم، فقط یک نمای بیرونی ارتباط اینا رو واژگان قبل و بعدش بر اساس بسامد در حالا اگر فایل رو میتونستم بارگذاری کنم جناب عالی میدیدید
اشکال نداره، شما با همین ایتا یا واتساپ بفرستید من ببینم چیکار کردید.
بله، من
روشتون هم ابتداش توضیح دادید یا نه؟
نه نتونستم به خاطر اینکه اشراف کامل به موضوع ندارم، من فقط
نه روش رو
بله
روشتون رو ابتدا توضیح دادید که چیه؟
بله روشم رو توضیح دادم.
خوب بفرستید من نگاه میکنم بعد خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنون هستم،
خواهش میکنم، بزرگوارید. خب آقای دکتر معتمدی اگر اجازه بدید دیگه دوستانم استراحت کنم.
خیلی ممنون از زحمت شما و خیلی خوب استفاده کردیم از اساتید بزرگواری هم که در جلسه حضور داشتن، تشکر میکنیم. ما در خدمت شما هستیم، اگه اجازه بدید پس بحث ادامه بحثمون بذاریم چرا برای جلسه آینده
انشالله.
ما این جلسه همون ساعت 7:30 شروع شد، بعضی از دوستان بیخبر بودن یا به صلاح بر اساس همون خبر 8:30 قبلی در واقع آمادگی داشتن برای حضور، که دیگه انشالله اعلام میکنیم که فعلا انشالله جلسات بعدیمون ساعت 7:30 در خدمت شما خواهیم
به حول قوه الهی.
خواهش
می‌کنم، عرضی نیست، التماس دعا داریم و سلام علیکم و رحمت الله.